بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحثمون راجع به علائم ظهور بود، منتهی شدیم به جریان یأجوج و مأجوج، اینکه آیا از علائم ظهور هستند یا بعد از ظهور به این جریان اتفاق میفته. ما آمدیم روایات عامه را بررسی کردیم از نظر مضمون و محتوا و از نظر سند. یکی دو سه تا دیگه مونده از روایاتشون، حالا نمیدونم شمارش چند تا، 14 تا رسید، چند تا، بله 10 تا روایت. خب یه 3 تا 4 تا دیگه هم هست، اینها را ما متعرض بشیم. خواهید دید اصلا مضامین این روایات با مسلمات روایات ما، مسلمات قضایایی که در روایات آمده است، مضامین این روایات با اون روایات نمی سازه، سوای مشکل سندی. لذا ما بعد از بررسی روایات عامه یه نگاهی مجدداً به روایات خاصه میاندازیم، ببینیم اصلا در کتب ما و از طرق اهل بیت راجع به یأجوج و مأجوج چه روایتی رسیده، چند روایته و به چه مضمونه، و اصولا در کتابهای ما به این جریان چقدر پرداخته شده. البته تکرار کنم اصلش قرآنیه، ریشه قرآنی داره، دو تا آیه، چند تا آیه در این زمینه هست، اما این تفصیلاتی که در کتابها، کتابهای عامه و آن پرداخته شده است، آیا در کتابهای ما هم آمده یا نه؟ ببینید کل اعمالی شیخ مفید، شیخ طوسی، صدوق، نمیدونم اینا، همه رو شما جمع کنید، خب در ترتیب الاعمالی همه رو یک جا جمع کرده، ببینید یه روایت، فقط کل اینها فقط یک روایته. حالا مضمونش هم اشاره خواهم کرد. بعد از این پرداختن به یعنی روایات عامه که به روایات خاصه هم میپردازیم، بعد از اون بیاناتی را که علامه طباطبایی دارن به آن اشاره میکنه، مفصل پرداختن، از جریان ذوالقرنین شروع کردن تا به خود جریان سد و جریان یأجوج و مأجوج و عاقبت امرشون و اشکالاتی که مطرح شده است، و بعد اشکالات هم خودشون توقف فرمودن و جواب ندادن. بعد از پرداختن به فرمایشات علامه طباطبایی میپردازیم به یکی از مباحث مهمی که از لابلای روایات یأجوج و مأجوج به طور عامه ازش استفاده میشه، و اون مسئله هرج و مرج بعد از رحلت حضرت عیسی، یا بفرمایید که بعد از رحلت امام زمان علیه السلام، اشاره به یک هرج و مرجی دارد. ما اینو میخوایم بهش بپردازیم، البته تحت عنوان حکومت‌ها بعد از حضرت مهدی. ببینید روایت خود ما در این زمینه چی داره؟ آیا روایت ما با این جریانی که اینها نقل میکنن مطابقت دارد؟ همینطوره که بعد از حضرت مهدی دوباره هرج و مرج میشه طبق روایت عامه، یا نه حکومت عدل هست حکومت عدالت هست تا یه 40 روز به پایان بله دنیا و نزدیک شدن به قیامت. اینو ما بعد بهش انشاءالله به این قضیه هم خواهیم پرداخت. روایت 11 که در کتاب های عامه آمده، روایت ابو سعید خدری است. این اگه نقل کردم دیگه نقل نکنم. لا یحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج یأجوج و مأجوج. این عرض کرد، مضمونش هم اشاره شد و سندش هم اشاره شد که مفاد این روایت با روایت دیگر خودشون منافات دارد. روایات که ما از اونها نقل کردیم مفادش این بود که دیگه بعد از رحلت حضرت عیسی و آمدن یأجوج و مأجوج دیگه مشکلات هست تا قیامت. اما مفاد این روایت این است که نه، یأجوج و مأجوج از بین میرن و اوضاع برمیگرده، امنیت راه ها و توجه به دیانت و مردم هم نه فقط برای حج، برای بله عمره هم میرن، یعنی طی سال. خب این روایت داره مطرح شد دیگه، ما تکرار نکنیم. روایت 11 اینم ببین اگه مطرح کنیم دیگه باز مطرح نکنیم. سیوقد المسلمون من قصیه یأجوج و مأجوج. اینو خوندیم؟ نه بله؟ خب تکرار کنم. روایتی است که آقای ابن ماجه قزوینی در سنن خودش جلد 2 صفحه 1359 اینو به سند خودش از نواس ابن سمعان که ظاهرن میگنشون صحابیه پیامبر اکرم فرمودن سیوقد المسلمون من قصیه یأجوج و مأجوج و نشابهم و اترستهم 7 7 به مدت 7 سال بعد از هلاکت یأجوج و مأجوج مسلمون ها از اون باقی مانده چی میگن؟ از غنائم اینها، غنائمشون چیه؟ قوس، بسی جمع قوس، نشاب یعنی همین ابزار جنگیشون، تیر و کمان و اسلحه‌شون، و اترستهم جمع ترس سپر، یعنی بعد از هلاکت یأجوج و مأجوج حاکمیت دست مسلمین و مسلمان‌ها خواهد بود و غنائم اونها را ازش استفاده می‌کنند. حالا سیوقد یعنی آتش زدن، هیزم، از اینها به عنوان هیزم استفاده می‌کنند، تو تنورها می‌ریزن اگر ظاهر همین باشد، یعنی حتی دیگه جنگی هم نیست که نیاز به این اسلحه و نیاز به این مهمات باشد. اینا را میریزن، آتش میزنن برای کارهای روزمره. خب باز این روایت با قطع نظر از سند که اصلا نظر ما اینا اعتبار ندارد، با قطع نظر از سند این روایت مفادش این است که بعد از جریان یأجوج و مأجوج حاکمیت برای اسلام و مسلمینه و حکومت دست مسلمین است و اینها دیگه نقشی نخواهند داشت. حالا 7 یا بر همین لفظ ما جمود کنیم، ظاهر لفظ یعنی 7 یا نه کنایه بگیم از چی؟ کسرت سالهای متمادی. هرچی هست حالا به خود ظاهر ظاهرش رو عکس کنیم یا بگیم کنایه است، بالاخره با روایتی که قبلا از خودشون نقل شده است منافات داشت. چون اون روایت میگفت نه دیگه اوضاع به هم میریزه دیگه، کار دست غیر مؤمنین است. اینجا میگه نه، کار دست خود مؤمن. اما از نظر سند گفتم اولین کتابی که نقل میکنه ابن ماجه است، بعد از اونم تاریخ بغداد جلد 453، بعد از اونم جامع الصغیر برای تاریخ دمشق جلد 71 صفحه 43، بعد از اونم بله جامع الصغیر جلد 2 65، بعدم القول المختصر، بعدم کنز الامال، بعدم فیض القدیر. از علمای ما، مؤلفین بزرگوار ما، احدی به این روایت نپرداخته، اعتنای به این روایت نکرده. خب طبق مبانی خودشون همین عبدالرحمن ابن جبیر ابن نفیر ای بعضی گفتن مشکل داره، طبق مبانی خودش گفتن مطالبی رو نقد میکنن که قابل قبول نیست، یعنی منکرات به اصطلاح نقد میکنن، چیزی که قابل پذیرش نیست، شواذ نقد میکنن. خب روایت بعدی ببینم پیدا میکنم، روایتی است که احمد نقل میکنه مسند، متنش اینه: خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وهو عاصب اصبعه من لدغه عقرب. یه وقت پیامبر مشغول سخنرانی بودن در حالی که دستشون رو باند پیچی کرده بودند. چرا باند پیچی کرده بودند؟ ظاهرا عقرب زده بود. من دارم طبق نقل عامه عرض میکنم، خلاصه باند پیچی کردن دستشون رو، چون عقرب زده بود، به نیش زده بود عقربیشون را. در اون حالی که دستشون باند پیچی بود، خطبه ای خواندن در جمع اصحاب، فرمودن انکم تقولون لا عدو، میگید دیگه ما دشمنی نخواهیم داشت، و انکم لا تزالون تقاتلون عدو، یعنی که همیشه جبهه بازه، همیشه در برابر شما جبهه هست و می جنگید. تا کی؟ حتی یأتی یأجوج و مأجوج، تا دوران یأجوج و مأجوج برسد. اینا چیه ویژگی هاشون؟ عراض الوجوه، صورت های پهنی دارن. صغار العیون، چشم های بله ریز دارن. اینو خوندی؟ نخوندیم ما. شهبون، شهب الشعاف یعنی چی؟ یعنی موهاشون زرده. شهب و شعاف، موهای زرد. من کل حدب ینسلون، از هر مرتفعی همینجور سرازیر میشن. گفتیم انسلال حرکت و سرازیری با شتاب رو میگن. که ان وجوههم المجان المترقه، مجان جمع مجن، مجن سپر، سپری که بله به او این فرو رفتگی داره، چهره هاشون اینجوری. خب این روایت را کی نقل میکنه؟ از نظر فنی باز تکرار کنم، اینا اصلا در کتب ما این روایت نیومده. نه این که ندیدن. قدمای ما تمرکز فکریشون علی رغم گرفتاری هایی که داشتن، علی رغم این که تحت تعقیب بودن، هر وقت طرف مقابل مسلط می شد فرهنگ ما را هدف می گرفت، کتابخانه های ما را می سزون، علما های ما را می کشت، ما تحت تعقیب بودیم. در این حال، در این حال علمای قدمای ما تمرکز فکریشون، مطالعاتشون، سعه اطلاعاتشون و مطالعاتشون از ما بیشتر بوده و بر این کتاب ها واقف بودن. دیدن و اینها را نقل نکردن. شما نگاه بکنید این روایت را، حتی یک نفر از علمای ما به آن نپرداخته، زمان شیخ صدوق تا امروز. از خودشون بله، احمد نقل میکنه جلد 5 صفحه 271. الان من راجع به مسند احمد یه وقت لازم باشد بحث میکنم، اصلا این تألیف خود احمده یا تألیف کسی هست؟ احمد املا میکرد، دیکته میکرد، میگفت، پسرش هم عبدالله مینوشت. ولی چند تا بحثه، سند به عبدالله کیه؟ فرض کن عبدالله هیچ مشکلی نداشته باشد، احمد هم هیچ مشکل نداشته باشد، سند به عبدالله کیه؟ نگاه کنید، قطعی، شیبانی، این چند نفر رو ببینید همینجور تا به عبدالله، همشون مشکل دارن، همه اینها مشکل دارن. لا اقلش این است که تخصص در علم حدیث ندارن، اینو خودشون گفتن. او یک اشکال. اشکال دیگه، آیا خود همین مسند همش از احمده یا عبدالله گاهی از پدر نقل میکنه، گاهی از دیگران نقل میکنه، مخلوطه؟ حالا فعلا ما وارد این بحث نخواهیم بشیم، چون خود روایت معرضون عنه، کسی از ما این نقل نکردن. اما فنی خواسته باشین بررسی کنیم این روایت، باز مشکل این هست چشم پوشی و اغماز کنیم از همه رجال سنت، در یک مورد رو نمیتونیم اغماز کنه. خالد ابن عمرو عن ابن حرمله، خالد ابن عمرو از شخصی به نام ابن حرمله نقل میکند. این از کی نقل میکنه؟ عن خالته، اینم از خالش نقل میکنه. حالا خالش کیه؟ نمیتونه. ابن حرمله بچه خواهر این زنه است. حالا این زنه کیه؟ نمیدونم. ان خالته قالت. اینا دیگه نمیشه از کنارش گذشن، خودشونم به این روایات میرسن، نمیتونن از کنارش به سادگی بگذرن. کیه این شخص؟ خب احمد اینو نقل میکنه. بعد از احمدم بله کتاب های متعددی، مثلا فائق زمخشری، اسدالغابه، فتن ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، مجمع الزوائد هیثمی، جامع الاحادیث، همین دیگه. خیلی به این روایت هم باز توجهی نشده. روایت بعدی ببینم چند تا روایت تا اینجا؟ 14 روایت. خب که خود روایت با هم دیگه تعارض دارن. روایت بعدی را روایتی است که ابن حماد نقل میکنه. عن تبیع ولم یسنده الى النبی. تبیع اگه اشتباه نکنم ما بحثش مطرح کردیم، تبیع ناپسری کعبه و شاگرد کعبه، کعب الاحبار، خودش کیه تا برسیم به شاگرده و دست پروردش، خطشون یکیه. توی جعلیات الحمدلله مقام و رتبه بالایی دارم و از اسرائیلیات زیاد اینها ازشون نقل شده است. روایت این، حالا ما میگیم روایت، خودشون میگه اصلا لم یسند الى النبی. ینصرف عیسی ومن معه بعد یأجوج ومأجوج الى بیت المقدس. بعد از جریان یأجوج ومأجوج، هلاکت اینا، حضرت میره بیت المقدس. خوب دقت کنید چقدر تو این روایات به بیت المقدس اهمیت و نقش کلیدی و محوری داده شده است. میرن برای بیت المقدس. فیقولون الان وضعت الحرب اوزارها. دیگه بعد از یأجوج ومأجوج میگن جنگ تموم شد. خب روایت ما رو دقت کنید، جنگ های حضرت 8 ماهه. بعد از 8 ماه جنگ تمام میشه. خب تا کی قاتل؟ حتی یرضی الله، تا خداوند عز و جل رضایت بدهد. از کجا امام زمان علم پیدا کن به رضایت خدا؟ با قطع نظر از سند روایت رو من مت میخوام میخوانم، سندش بعد بررسی میکنم انشاءالله. امام میفهمد که یلقی الله فی قلبه الرحمه، دیگه القا فی قلبه الرحمه، علم بده میکنم که خدا تا همینجا میفهمد بس. خب دیگه بعد از اون دیگه جنگی نیست. اینجا این قضیه را وضعت الحرب اوزارها را به که نسبت میده؟ به حضرت عیسی. خب حضرت عیسی، ثم ان الارض تخرج زکاتها باذن الله، دیگه بعد از این امنیت برقرار میشه، زمین با مردم صلح میکنه، آسمان با مردم صلح میکنه، دیگه زمین همینجور رشد و نمو میکنه، کشتها، هر کشتی هر چی که بکارن نمو میکنه، زکاتها باذن الله علی ما کانت فی اول الدنیا. اول چجوری بود؟ رشد میکرد، ثمر داشت. بعد از جریانات پایان جنگ و از بین رفتن یأجوج و مأجوج و از همینجوری میشه. فیلبث عیسی ابن مریم و المؤمنون سنوات فی بیت المقدس، سالهای سال در بیت المقدس خواهند بود. ثم یبعث الله ریحا تقبض الارواح. پس از این استفاده میشه که از این قضیه که جریان یأجوج ومأجوج در دوران حضرت عیسی است، در دوران حضرت مهدی، چون روایت ما اینه دارد که حضرت عیسی بعد از حضرت مهدی میان. و اینم یکی از بحثاست که باید مطرح کنم، اگر رسیدم امسال انشاءالله قضیه حضرت عیسی رو باید مطرح کنم و نقش ایشان در انقلاب حضرت مهدی، اینه باید مطرح کنم انشاءالله. خب اینجا میگه که حضرت عیسی مؤمنین سالهای سال بعد از یأجوج ومأجوج در بیت المقدس خواهند بود. بعد خداوند عز و جل یبعث الله ریحا تقبض الارواح، ریحی را، رائحه‌ای را میفرستد که قبض روح کند و از عیسی هم رحلت میکند. خب اینا هیچ کس نقل نکرد، فقط و فقط ابن حماد در جلد 2 صفحه 579، خود اهل سنت هم بین اعتنا نکردن. خب روایت آخر، نمیدونم این روایت رو گفتیم یا نه، روایت آخر روایتی است که باز خود ابن حماد از عبدالله نقل میکنه. عبدالله مشترک، با توجه به اینکه عبدالله ابن عمرو عاص وضعیتش معلومه، اسرائیلیات نقل میکنند. خب عبدالله ابن عمر هم داریم، عبدالله ابن عباس هم داریم، عبدالله ابن زبیر هم داریم. اونی که مقبول از نظر ما، یعنی بنده قبولش دارم ولی مختلفون فیه، عبدالله ابن عباس. اگر سند تا ابن عباس درست باشد خود ابن عباس مقبول، ولی اینجا معلوم نیست کیه. مشترک بین چهار نفر و این سنخ روایات را غالبا عبدالله ابن عمرو عاص نقل میکند. اما پروندش را باز کردیم و بیان کردیم، هم اعتقاداتش، خط مشیش و هم نمونه روایتی که نقل میکند. حالا میخوانم روایت باز عقد و درر نقل میکنه این را به یک سند دیگر، عن وهب ابن منبه و کعب الاحبار. یک سند دیگره. حالا من مضمون بخوانم بعد برسم و حبر توضیحی بدم. اذا قتل عیسی الدجال و من معه، باز محوریت داده شد به حضرت عیسی. اگه حضرت عیسی دجال و کسانی که همراه او هستن، از این باز چی استفاده میکنیم؟ با قطع نظر از سند، دجال شخص یا جریانه؟ شخص. و نظر منم همینه و من بحث کردم قبلا. خب مکث الناس حتی یکسر سد و یعجوج ماجوج. مدت ها بعد از پایان فتنه دجال مردم در امن و امان و راحتی خواهند بود تا اون سد شکسته بشه. یکسر سد و یعجوج ماجوج فیموجون فی الارض، دیگه اینا شروع میکنن در زمین همانند امواج حرکت میکنن، با فساد راه میان و یفسدون. حالا من تعجب میکنم، تو بعضی روایات خودشون دارد 100 فرسخ طول سد، 50 فرسخ هم عرض سد. این 100 فرسخ یعنی چند کیلومتر؟ 600 کیلومتر، یعنی از قم تا شیراز بیشتر؟ همین 700 کیلومتر. نمیدونم 50 فرسخ هم عرضش، یعنی چقدر؟ از نصف این تا اصفه. وقتی نقلی که اینها دارن فی الارض، تمام زمین، تمام کره زمین رو اشغال میکنه یا بخشی از کره زمین رو. حالا لا یمرون بشین الا افسدوه و اهلکوه، به هر چی که میرسن نابود میکنن، فاسد میکنن. لا یمرون بما این ولا عین ولا نهر، چشمه، رودخونه، الا نزفو، ته میکشه تمامش میکنن. و یمرون بدجله و الفرات، بدجله و الفرات میرسن، الانش هم که بدجله و الفرات خالیه، الانم آب نداره. بدجله و فراتی که من دیده بودم واقعا وحشتناک، الان دیگه خبری نیست. باید گفت که دجله و الفرات کانتا نهرین فی العراق. بله، دو تا رودخونه در عراق بودن، کانتا. بگذاریم دیگه، اینا میرسن به دجله و فرات. خب فمن کان منهم اسفل دجله او اسفل الفرات، قال کان ها هنا مرتن ما. اون آخری ها چی میگن؟ میگن اینجا برای زمانی میگفتن آب بوده. چرا؟ چون جلو تره ها چون آبا را خوردن. خب اینو ما ظاهرا نقل کردیم، روایت مفصله، اما این طریق دومش رو من نقل نکردم. طریق دومش برمیگرده به کتاب وهب ابن منبه، فعند ذالک ای عند قتل عیسی للدجال. خوب دقت کنید، این مطلب اضافه است. عیسی علیه السلام وقتی که دجال را میکشه دیگه جنگ تموم میشه، تازه به فکر ازدواج میفته. طبق نقل اینا حضرت عیسی عند قتل الدجال یتزوج، میاد ازدواج میکنه به امرأة من العرب، از یکی از عرب ها وصلت میکنه با اونا. فیمکث ما شاء الله، مدت ها زندگی میکنه، یه دیگه تموم شد، جنگی نیست. ثم یخرج یعجوج و معجوج، دیگه دوباره جنگ شروع میشه. فتمتلئ الارض منهم، خوب دقت کنید، اینها زمین رو پر میکنن. حتی لا یکون للطیر موضع تقرفیه، این پرندگان مهاجر میان زمستون، میان مناطقی توسمه، اصلا برای اونها جا نمیمونه طبق نقل. خب ولا ينزلون بلدا الا ابادوا اهله، هر شهری وارد شده اون نه شهر رو ویران میکنن، اهلش از بین میبرن، نسل اون شهر رو از بین میبرن. ثم يصلون الى بيت المقدس، باز دیدید محوریت بیت المقدس برای قتال حضرت عیسی. و اذا هم قد اتوا الى بيت المقدس، آمدن که با حضرت عیسی بجنگن، و رموا المدينه بالسهام، اول آتش تهیه میریزن، اول شهر رو میکوبن بالسهام، حتی تصد السهام عین الشمس. این پیداست، این تعبیرات بالاخره قول ایشون ماله. اینقدر تیر میندازن به بیت المقدس که همینطور مثل بله کوه دیگه نشه خورشید را دید. خب و یقتلون خلقا کثیرا فیدعو عیسی علیهم فیرسل الله علیهم عفاریت الجن. عیسی علیه السلام دعا میکنه، علیهشون نفرین میکنه، خدا افریت از جن رو میفرسته، فیقتلون عن آخره، همشون کشته میشه. خب اینجا داد افریت من الجن. فیفرح المسلمون حتی یتم لعیسی فی ارض الدنیا 40 سنه. خوب دقت کنید، بعد از مردن و از بین رفتن یعج المعجوج مسلمان ها خوشحال میشن، هست عیسی 40 سال زندگی میکنه. و امر الله ملک الموت، ملک الموت یا ملک الموت ان ينزل الی، یلا دیگه وقت قبض روح عیسی رسیده. فیوقفه علی موضع قبره، بی همینجا بایسته، اینجا چیه؟ محل دفنت، همینجا میسته. ثم یقبضه و یدفنه. بس غسل چی شد؟ کفن چی شد؟ خب این آخرین روایتی است که در ارتباط با بله یعجوج و معجوج و عاقبت امرشون و عاقبت امر حضرت عیسی نقل میشه. خب این عقد الدره رو نقل کرده سلمی، 386 باب 12 حدیث فصل 5 از قصص الانبیاء کسائی. حالا ما از همه اغماز کنیم، همه را ما جدلا بپذیریم، مشکل وهب ابن بله منبه. وهب ابن منبه، ببینم آوردم یا نه، قمی ها وقت داریم که قمی ها استثناء کردن روایاتش را و خودش را از نوادر الحکمه. نوادر الحکمه اگر استثناء نکنند قمیه، یعنی روایات چیان ثقه مورد قبول، اگر استثناء کردن اون شخص مستثنا میشه چی؟ غیر ثقه. یعنی قمی ها به روایت این آقا اعتنا نکردن. خب چیه مشکلش؟ این هم نجاشی فرمودن که استثناء شده و هم توسی در فهرست فرمودن. چرا؟ علتش اینه اخبارش اخبار منکره. وجه استثنائهم کون و اخبارهی منکرات. از این سنخ بود، دیدید؟ این منش بود. روایاتش منکره، روایاتش روایت شازه، مزامینش مزامینی نیست که مطابقت با روایت ما داشته باشد. مرحوم آقای توستری نمونه های از روایات چی میگن؟ منکرش نقل میکنن. یک، جریان جرجیس که طبری در تاریخش قصه جرجیس را از این آقا نقل میکنه که چی؟ ان ملک الموصل قتله اربع مرات. جرجیس را ما شنیدیم چهار بار محکوم به اعدام بشه، اما چهار بار او را بکشه. میگه پادشاه موصل اینه چهار بار کشت، کشت زنده شد دوباره تا چهار. این یکی از اخبار منکرش و هر ببین منبه. اصلا از نظر ما اعتبار نداره این شخص. باز از اخبار منکرش اونیست که حلیت الابرا حلیت الاولیا ازش نقل میکنه که بخت النصر چند بار مسخ شد. مسخ اسد یه بار شد، مسخ شد، شیر شد، اما این کان ملک السبا دوباره. مسخ نصر، نصر عقاب، فکان ملک الطیر. مسخ ثورا فکان ملک الدواب. یه بار شد چی؟ شیر. یه بار شد آقا، یه بار شد گامیش. در این حال و هو فی ذالک یعقل عقل الانسان. گامیش بود اما عاقل بود دیگه، حرفایی است که اینا میزنن. بله عقاب بود اما عقل داشت، شیر بود اما عقل داشت. مثلا و کان ملکه قائما. عجیبه، عقاب بود، گامیش بود، اما حکومت رو داره میکرد. یک چیزیست که انسان این هم منکراته که میگه همین هست. اینا چی شیه؟ شیر بود، حکومت رو داره میکرد. عقاب بود، حکومت رو داره میکرد. کان ملکه قائما یدبر ثم رد الله روحه. دوباره خداوند از روحش برگردان. فدعا الى التوحید، مردم به دعوت به توحید. فقیل له امؤمنا مات. به همین آقای وهب بالاخره یکی یه بار گامیش بود، یه بار نمیدونم شیر شد، یه بار کذا، این بالاخره مؤمن مرد یا غیر. گفت اختلف اهل الكتاب، بعضهم قال نعم بعضهم قال قتل الانبیاء. دعوت به توحید کرد ولی پیامبران را کشت، کتابها را سوزاند، بیت المقدس رو خراب کرد. فلم تقبل منه التوبه، توبهش قبول نشد. میفهمید آقای وهب نمونه این نمونه احادیثش اینه. من الاقوال المنکره میگه که عمر دنیا 6000 ساله، 5600ش بله گذشته، یه چیزی دیگه نمونده. خب با این حساب ما الان در وقت اضافی هستیم. باز مونده دیگه.
سر 7000 سال اومده.
نمیدونم خب این میگه 6000 سال عمر دنیاست. چیزی مونده دیگه. بعد فعلا ما قالو کان عمر دنیا فی سنت کذا منقضیان، اصلا گذشته، وقت تمومه. هر چی هست وقت اضافی است. خب ما وقت اضافی داریم یا نه؟ نداریم؟ بله؟ خب والحمدلله رب العالمین.